داره باشی.
تشکر آقای اند، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 عصر به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در گزارش هایی که در این 30 دقیقه گرد آورده ایم میشنوید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نمایشی نخواهد بود و یک حمله انتحاری در ولایت فاریاب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. حمله انتحاری در فاریاب 19 کشته و 39 زخمی بر جا گذاشت. ریاست اجرایی افغانستان میگوید تا زمانی که نظام انتخاباتی کشور اصلاح نگردد هیچ گونه تاریخی برای انتخابات آینده تعیین نخواهد شد. و محکمه عالی پاکستان حکم اعدام یک زن مسیحی را به آلت تعلیق درآورد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. در حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در ولسوالی المار ولایت فاریاب 19 تن کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. دکتر عبدالعلیم رئیس ستامه فاریاب برادی آزادی گفت در میان کشته شدگان دو سرباز اردو، دو سرباز امنیت، یک پلیس و متبقی افراد ملکی شاملند. این حمله پیش از چاشت امروز در چوک بازار المار رخ داد. گفته می شود که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری هم به هدف بررسی اوضاع امنیتی وارد این ولایت شده است. تا حالا مسئولیت این حمله را فرد یا گروه بر عهده نگرفته و همچنان روشن نیست که هدف این حمله کی بوده. ریاست اجرایی افغانستان میگوید تا زمانی که نظام انتخاباتی کشور اصلاح نگردد هیچ گونه تاریخی برای انتخابات آینده تعیین نخواهد شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون این هم مشخص نیست که اصلاح سیستم انتخاباتی کشور چی مدت زمان را در بر خواهد گرفت.
پیشت به برگزاری انتخابات آینده ولسوالی جرگه و شوراهای ولسوالی اصلاح نظام انتخاباتی است. پیش از او حکومت هیچ کار کرده نمیتونه که او به انتخابات کمک کنه یا هم بر اساس او زمان برگزاری انتخابات آینده تعیین شود.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی امروز رسما به کارش آغاز کرد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید دور دوم مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان در اواخر ماه جولای رسما برگزار خواهد شد. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا امروز در کابل هرچند در مورد محل دقیق این گفتگوها چیز نگفت، اما افزود که دولت چین برای میزبانی دور دوم گفتگوهای صلح اظهار آمادگی کرده است.
همون کوشش داکو چه اعتماد سازی منتره شی.
او میگوید ما کوشش میکنیم تا فضای اعتماد به میان آید، اختلاف به میان نیاید. کنفرانس دوم برگزار میشود، امکان دارد در اواخر ماه جولای دایر شود. شهزاده شاهد میگوید هیئت نظامی حکومت افغانستان در دور دوم مذاکرات صلح با طالبان روی آتش بس، ایجاد فضای اعتماد، اختلافات موجود میان دو طرف و موضوعات مختلف بحث و گفتگو خواهند کرد. آل همچند خبر از منطقه و جهان. محکمه عالی پاکستان حکم اعدام یک زن مسیحی را به آلت تعلیق درآورد. آسیا بی بی در سال 2009 میلادی به جرم اهانت به اسلام محکوم به مرگ شد. وکیل مدافع آسیا بی بی میگوید محکمه به زودی درخواست تجدید نظر حکم اعدام را مورد غور قرار خواهد داد. آسیا بی بی که مادر 5 فرزند است، انگام مشاجره لفظی با یک زن دیگر به اهانت به اسلام متهم شده بود و یک محکمه در اکتبر 2014 میلادی حکم اعدام این زن مسیحی را صادر کرد. شبه نظامیان کرد مسئولیت کشتن دو افسر پلیس ترکیه را به عهده گرفتند. اجساد دو پلیس ترکی که به ضرب گلوله کشته شده بودند امروز در شهر جنوب شرقی جیلان پنار در نزدیک سرحد با سوریه یافت شد. شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان گفتند افسران پلیس را در واکنش به حمله مرگباری که دو روز پیش در شهر سورج در نزدیک سرحد سوریه رخ داد کشتند. به گفته آنها افسران پلیس با گروه تندرو دولت اسلامی همکاری کردند. وزیر دفاع امریکا برای دیدار با پادشاه عربستان سعودی و دیگر مقامات بلند رتبه این کشور امروز وارد شهر جده شد. سفر اشتون کارتر به عربستان سعودی بخش از سفر وی به کشورهای متحد امریکا برای اطمینان دادن در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. وزیر دفاع امریکا دیروز در بازدیدش از اسرائیل گفت کشورش در مهار ساختن نفوذ ایران در کشورهای همجوار اسرائیل کمک خواهد کرد. اسرائیل و کشورهای سنی این منطقه به این باورند که توافقنامه هسته‌ای ایران را که به گفته آنها در عراق، سوریه، لبنان و یمن دخالت می کند دست باز خواهد داد. و خبر اخیر این که 3 حزب طرفدار اروپا در مولدوا توافق کردند که با ایجاد یک ائتلاف کشورشان را به سوی پیوستن با اتحادیه اروپا سوق دهند. احزاب دموکرات، لیبرال دموکرات و لیبرال مولدوا امروز اعلان کردند که آنها برای ایجاد یک ائتلاف به توافق رسیدند. رهبر حزب لیبرال این توافق را یک نشانه خوب برای مولدوا و شرکای اروپاییشان خوانده است. قرار است در یک نشست این احزاب روی تقسیم کرسی‌های پارلمان و سایر پست‌های سیاسی بحث و گفتگو کنند. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه عصر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در جریان کمتر از نیم ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نمایشی نخواهد بود.
کار این کمیسیون یک کار نمایشی نیست، یک وعده نیست. وعده کرده بودیم یک کمیسیونی آمد.
این کمیسیون امروز کارش را آغاز کرد. ولسی جرگه افغانستان سخنان رئیس مشاوران جرگه را مبنی بر غیر قانونی خواندن ادامه کار ولسی جرگه نظر شخصی و می داند.
دی مسلمی صاحب شخصی نظر ده، ذکر تا مربوطه مرجی است ده.
یک حمله انتحاری در ولایت فاریاب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آنچه افزایش تجاوز جنسی بر اطفال می خواند ابراز نگرانی می نماید.
چون اطفال مورد احترام نیستند، کسایی که تجاوز هم می کنند مورد تعقیب عدلی دقیق قرار نمی گیرند.
و در گزارش های مربوط به منطقه و جهان داریم که قرار است ظرف چند هفته آینده وزیر خارجه آمریکا از کشورهای خلیج بازدید کند. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. سرانجام پس از انتظار و یک سلسله جنجال ها کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان امروز رسما به کارش آغاز کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز امیدواری میکند که این کمیسیون بتواند کارهایش را به درستی انجام دهد تا انتخابات آینده در کشور به گونه سراسری و شفاف برگزار شود. در همین حال شاه سلطان آکفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعهد سپرد که وظایف خود را به هدف آوردن اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی به طور اساسی و مستقلانه انجام می دهند. جمشید حبیب زاده از کابل گزارش می دهد.
سرانجام پس از گذشت 10 ماه از شکلگیری حکومت وحدت ملی و تعهد رهبران این حکومت برای آوردن اصلاح در نظام انتخابات، روز چهارشنبه کمیسیون به این هدف به کارش آغاز کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ابراز امیدواری کرد که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بتواند با انجام موفقانه کارهایش تهداب خوب را برای انتخابات آینده در کشور فراهم کند. آقای عبدالله میگوید که اصلاح نظام انتخاباتی از نیازهای اساسی مردم افغانستان بوده و برای به موفقیت انجامیدن کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اراده سیاسی وجود دارد و جامعه بین المللی هم تعهد کرده که از این روند حمایت میکند.
تجربه 13-14 سال گذشته نشان داد که یکی از اولویت‌های اساسی مردم افغانستان اصلاح نظام انتخاباتی است که قدم اولیش و قدم اساسیش امروز با آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برداشته شد. کار این کمیسیون یک کار نمایشی نیست، یک کار یک وعده نیست که وعده کرده بودیم یک کمیسیونی آمد، یک تعهد بسیار بزرگ ملی است.
در نشستی که در ریاست اجرایی به هدف آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برگزار شده بود، شاه سلطان عاکفی رئیس این کمیسیون تعهد کرد که تلاش خواهند ورزید تا وظایفشان را به درستی انجام دهند.
کوشش خواهد کردیم که با سرعت لازم و دقت لازم وظیفه خود را انجام دهیم. باور ما این است که این کمیسیون به خاطر کدام شخص و یا کدام گروه و یا کدام کمیسیون دیگری کار نمی کند، بلکه این کمیسیون به خاطر آوردن اصلاحات لازمی و ضروری در سیستم انتخابات افغانستان، به خاطر اینکه انتخابات های بعدی در کشور بدون قلقش و بدون جنجال و بدون سر و صدا هایی که در گذشته بوده داشت.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مجموعاً 13 عضو دارد که شاه سلطان عاکفی به عنوان رئیس و صدیق الله توحیدی به صفت معاون آن فعالیت می کنند. همچنان علی امیری، عبدالقادر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض الله زکی، کاون کاکر، صبرینا ثاقب، گل احمد، مدد زی، عزیز الله رفیعی، عبدالمجید غنیزاده، تادامیچی یموتو نماینده سازمان ملل به صفت اعضای این کمیسیون کار میکنند. اما نقش نمایندگی و نمای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در این کمیسیون مشورتی بوده و حق رأی دادن را ندارد.
شنیدید که سرانجام پس از انتظار و یک سلسله جنجال ها کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان رسما امروز به کارش آغاز نمود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ولسی جرگه افغانستان سخنان رئیس مشران و جرگه مبنی بر غیر قانونی خواندن ادامه کار ولسی جرگه را نظر شخصی او می‌خواند. فضل هادی مسلمیان رئیس مشران و جرگه افغانستان به روز سه‌شنبه در اجلاس عمومی این جرگه گفت که پس از این فیصله های ولسی جرگه را تحویل نخواهند گرفت. آگاهان مسائل حقوقی تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه را یک خلای ایجاد شده حقوقی خوانده و میگویند فیصله های ولسی جرگه از نظر قانون اساسی پس از این مشروعیت ندارد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در مورد.
ولسی جرگه افغانستان اظهارات اخیر رئیس مشران و جرگه را به بیخبری و از قانون ارتباط می داد. فضل هادی مسلمیان رئیس مشران و جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه اعلام کرد که پس از این فیصله های ولسی جرگه نزد آنان جایگاه قانونی ندارد. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران این اظهارات را بی اساس خوانده و روی ادامه کار این جرگه مطابق به قانون تاکید کرد.
شخصی نظر ده زکلتا مربوطه مرجع است ده
این بیان نظر شخصی مسلمیار صاحب است، زیرا مراجع مربوط وجود دارند و این مسئله با مسلمیار صاحب ارتباط ندارد. ولسی جرگه به کارش ادامه میدهد. قانون اساسی وجود دارد و توقع من این است که نباید چنین حرف میان دو مجلس صورت گیرد، اما باید اول مسلمیار صاحب خود را از قانون آگاه سازد و سپس در مورد خانه ملت تصمیم بگیرد.
مشران جرگه افغانستان در حال ادامه کار ولسی جرگه را خلاف قانون میداند که رئیس جمهور غنی در اخیر ماه جوزا کار ولسی جرگه را تا اعلام نتایج انتخابات این جرگه تمدید کرد. سازمان ملل متحد قبل از این از حکومت افغانستان خواست تا تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشخص بسازد، اما مشکلات تکنیکی، مالی و امنیتی از دلایل تاخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه خوانده شده است. اما پرسش اینجاست که فیصله مشران جرگه افغانستان مبنی بر نامه شخاندن ولسی جرگه اساس قانونی دارد؟ حجمل حتمن یکی از آگاهان مسائل حقوقی تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه را یک خلای ایجاد شده حقوقی خوانده و میگوید که فیصله های ولسی جرگه از نظر قانون اساسی مشروعیت ندارد. آقای حتمن هم روی مشخص شدن هرچی زودتر تاریخ برگزاری انتخابات تاکید کرد.
دوره کاری ولسی جرگه مطابق قانون اساسی به پایان رسیده، به او خاطر است که هیچ نوع فیصله و تصمیمی که از طرف ولسی جرگه اتخاذ میشه از نظر قانون اساسی مشروعیت نداره. وقتی که از آدرس مشران جرگه این موضوع مطرح میشه، من فکر میکنم که اونا درست میگن و رای حالا میست که تاریخ انتخابات زود اعلان شوه و انتخابات شوه تا نظام افغانستان و قوه مقننه افغانستان از این خلای حقوقی بیرون بیه و قانون اساسی افغانستان تطبیق شوه.
آگاهان امور روی مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات تاکید کرده میگویند اگر حکومت هرچی زودتر این تاریخ را معین نسازد به سطح ملی و بین المللی اعتبارش را از دست خواهد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت کابل شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که دور دوم گفتگوهای صلح در اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد، اما سخنگوی این شورا امروز به خبرنگاران در کابل گفت که تا هنوز محل برگزاری این گفتگوها مشخص نشده است. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی میگویند که تاریخ مذاکرات صلح و محل برگزاری آن مهم نبوده، بلکه نتایج آن برای مردم افغانستان با ارزش است. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که در مرحله دوم مذاکرات صلح تعداد نماینده های دو طرف افزایش یافته و هر دو جانب به آتش بس در این کشور به توافق برسند. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که دور دوم گفتگوهای صلح در اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد، اما گفت که محل آن تا هنوز مشخص نشده است. آقای شاهد میگوید برای حکومت افغانستان و شورای عالی صلح مهم این است که یک اجماع ملی در خصوص صلح به میان آید و طالبان نیز متحدانه در مذاکرات صلح اشتراک کنند.
مهم به من دپاره دای چی طالبان هم په وحدت سره
برای ما این مهم است که نماینده های طالبان به گونه متحدانه از آنان نمایندگی کنند و هیئت که از سوی ما اشتراک میکند نیز نمایندگی از دولت و مردم افغانستان بکند. ما باید برای صلح یک اجماع و وفاق ملی داشته باشیم و با نماینده های طالبان در رابطه با آتش بس و تمامی مسائل اختلافی بحث صورت گیرد.
با گفته شهزاده شاهد ممکن در دور دوم گفتگوهای صلح نماینده های زنان و شورای عالی صلح نیز اشتراک کنند. دور اول گفتگوهای رسمی صلح میان هیئت حکومت افغانستان و نماینده های طالبان مسلح حدود دو هفته پیش در منطقه تفریحی مری در نزدیکی اسلام آباد انجام شد. نماینده های امریکا و چین نیز در این گفتگوها به حیث ناظر شرکت کرده بودند. در این حال یک مقام پاکستانی به شرط افشا نشدن نامش به روزنامه اکسپرس تریبیون گفته است که دور دوم مذاکرات صلح در چین برگزار می شود. این مقام پاکستانی همچنان گفته است که چین و پاکستان تأمین صلح در افغانستان را تضمین می کنند. از سوی هم حاجی سید داوود کارشناس مسائل سیاسی تاریخ و محل برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح را مهم نمی داند، اما تاکید می کند که هر دو جانب باید به یک آتش بس به توافق برسند.
کی در این مذاکرات شامل باشد، در کجا صورت بگیره و با کدام تاریخ صورت بگیره، سر از این مسائل مردم بسیار بی باور هستند. آتش بس در قدم اول بسیار مهم است، اما در قدم دوم یکی به کدام شرایط طالب ها حاضر میشن که امر دولت شریک میشن.
اعضای هیئت اشتراک کننده حکومت افغانستان پس از انجام دور اول مذاکرات رسمی صلح گفتند که در مرحله دوم این گفتگوها هر دو طرف فهرست خواستهایشان را مطرح خواهند کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقام های افغان می گویند که در یک حمله انتحاری امروز در بازار مزدحم ولسوالی المار ولایت فاریاب حدود 20 تن کشته شدند و ده تن دیگر زخم برداشتند. به گفته این مقام ها زنان و اطفال شامل قربانیان این رویداد هستند. تا حال مسئولیت این حمله را کس و یا گروه به دوش نگرفته است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
فاریاب خونین، غمگین و وحشت زده شده است. شفاخانه ها نیز گنجایش بیشتر از مجروحین را ندارد. مسئولان میگویند آمار تلفات حمله انتحاری در مرکز ولسوالی المار فاریاب به 52 کشته و زخمی رسیده است. با گفته دکتر عبدالعلی حلیم رئیس صحت عامه فاریاب، 19 جسد و 33 زخمی از این رویداد به شفاخانه مرکزی فاریاب و کلینیک المار انتقال گردیده است. در همین حال محمد رضا رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین بلخ که از محل حادثه خبر می‌دهد می‌گوید در بین قربانیان دو سرباز اردوی ملی، دو سرباز امنیت ملی، یک پلیس و متباقی همه افراد ملکی هستند که در مرکز این ولسوالی مصروف دکانداری و دست فروشی بودند. آقای رضایی گفت
اگرچه لحظات پیش از اینکه بهداری صورت بگیرد قطار اردوی میرزیزه گذشت
مقامات محلی فاریاب به این باورند که طالبان در مقابل نبردهای اخیر نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی المار خود را ضعیف احساس کرده دست به این حمله زدند، اما تا هنوز منابع محلی و مرکزی طالبان در مورد این حمله چیزی نگفتند. شاهدان عینی این رویداد میگویند این حادثه در مقابل ترکار فروشی‌ها در چهارراهی مرکز ولسوالی المار زمانی صورت گرفت که شماری سربازان برگشته از جنگ در مرکز بازار ولسوالی جمع شده بودند که انفجار رخ داد. از سوی هم مسئولان امنیتی المار میگویند که تعداد تلفات رویداد بیش از این آمار است و اکثر خانواده ها اجسادشان را مستقیما به خانه هایشان انتقال دادند و برخی زخمیان را نیز به طرف مزار شریف بردند.
شنیدید که در یک حمله انتحاری در ولسوالی المار ولایت فاریاب امروز ده تن کشته و زخمی شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این حال عبدالرشید دوستم میگوید که به هدایت رئیس جمهور افغانستان به صفحات شمال آمده و تا زمانی که فاریاب و دیگر بخشای شمال از موجودیت مخالفان مسلح دولت تصفیه نشوند به کابل بر نخواهد گشت. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان این سخن را در ولایت جوزجان گفت. باز هم عالم رحمانیار گزارش می دهد.
جنرال دوستم 270 تن از منصوبین نیروهای امنیتی را مورد تقدیر و مکافات نقدی قرار داد و در جریان صحبتهایش گفت
باز روی درست صاحب رئیس امنیت و انترافی صاحب نشست در شورای امنیت گزارش بدید. سر جنرال دوستم از سی نظر و هدایت رئیس جمهور بیاید وظیفه اصلیشم بازدید از جبهات و از مردم فاریاب باشد.
جنرال دوستم این موضوع را در حالی بیان کرد که در این اواخر تبلیغاتی از سوی برخی حلقات داخل و خارج حکومت مبنی بر ملیشه سازی در رسانه‌ها پخش شده بود و آن را به شدت رد کرده تاکید کرد که وی مخالف ملیشه سازی بوده، اما از نیروهای خود جوش مردمی ضد طالبان و داعش حمایت میکند.
تصمیم گرفته عملی نکردن رهبری جنرال دوستم نیست.
نزدیکان جنرال دوستم میگویند که سفر دوستم به ولایت فاریاب جزء پروگرام‌های کاری معاون اول ریاست جمهوری میباشد و این موضوع در اولویت برنامه کاریش قرار دارد. در همین حال معاون ریاست عمومی امنیت ملی و یک هیئت از وزارت دفاع نیز وارد شهر شبرغان شده، قصد سفر به فاریاب را دارند، اما مسئولان در مورد زمان این سفر چیزی نگفته ولی تاکید کردند که این سفر به زودترین فرصت عملی میگردد. این در حالی است که عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ نیز به خاطر ناامنی های ولایت بلخ و بخش های شمال لباس نظامی پوشیده بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آنچه افزایش تجاوز جنسی بالای اطفال در این کشور میخواند ابراز نگرانی میکند. این کمیسیون میخواهد که برای جلوگیری از آن باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. لیزا حیدری در کابل با رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که بر اساس معلومات این کمیسیون تجاوز جنسی بالای اطفال در چه سطح قرار دارد؟
به حیث گرایش میتونیم که بگوییم که واقعا در این ماهای آخر تجاوز بالای اطفال به شکل مشاهدهش که در سنین خرد و طفولیت تجاوزات صورت میگیرد موجود هستند. ولی اطفال در مجموع من هست که قشر از سیپذیر در افغانستان خیلی در معرض خطر هستند. شما ببینید که از سیپذیری های خیلی متفاوت و گروپ های متفاوتی از سیپذیری اطفال موجود هستند که یکی از او هم اطفال که بالاشان تجاوز صورت میگیرد. مهم است که منحط گرایش اشکال مشدده و شدیدی اطفال که در سنین خود بالاشان تجاوز صورت گرفتند و یا در مجموع در معرض خطر هستند به این حالت اگر توجه نشوند میشه که دیگه هم وضعیت خراب شوند. این گرایش ما حس میکنیم.
آقای بیدار، به نظر شما علل و عوامل افزایش تجاوزات جنسی بر اطفال در افغانستان چی میتونه باشه؟
عدم تطبیق قانون یکی از علتهایی هستند که یکسان و برای کسایی که مصوبین و عاملان قضای خشونت علیه اطفال هستند تطبیق نمیشه و هر جای چون اطفال مورد احترام نیستن، کسایی که تجاوز هم میکنن مورد تعقیب عدلی دقیق قرار نمیگیرن، گرفتاری افراد صورت نمیگیرن چون که اطفال مورد تجاوز قرار گرفتن و خب یک مسئله بافتاده فکر میشن و به سطح عنوان عدالت انحراف میشه و منحرف میشه. همچنان اداراتی که باید حقوق اطفال تحفظ بکنه و به حراست بگیره در تمام ولایات افغانستان موجود نیستن. نمیدونم محاکمه که وسان والیایی که در حقوق اطفال باید کار بکنن در بخش از ولایات موجود نیستن.
چرا عاملین تجاوزات جنسی بر اطفال به نظرتان مجازات نمیشن؟
یکی در مجموع تجاوز علی اطفال و در مجموع مسائل اطفال که پیدا میشن یک مسئله بیافتاده و پافتاده فکر میشن چون اطفال مورد احترام نبودن در طول تاریخ، یک مسئله عادی پنداشته میشه. دوم کسایی که به عدالت پیش هم شده گرفتاری همی افراد صورت نمیگیره و این افرادی که تجاوز میکنن و یا ناملایمات به اطفال رخ میتن فرار میکنن، پناهگاه خوبی دارن به تفنگدارا و که در محل موجود هستن و اثر عدم امنیتی که افزایش پیدا کرده.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در لحظات پایانی این مجله خبری ما قرار داریم. انتظار می رود ظرف چند هفته آینده وزیر خارجه امریکا از کشورهای خلیج بازدید کند. جان کری در جریان این مسافرت به کشورهای خلیج اطمینان خواهد داد که برای جلوگیری از توسعه نفوذ ایران در این منطقه با آنها مشترکاً کار خواهد کرد. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش دارد که بخشای آن را از آرش همایون می‌شنوید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان چند هفته آینده به شهر دوحه مرکز قطر خواهد رفت تا در آنجا با مقامات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج ملاقات کند. روزنامه شرق الاوسط که به زبان عربی نشر می شود از قول جان کری می نویسد که گفته است وی به کشورهای خلیج اطمینان خواهد داد که ایالات متحده آمریکا در زمینه جلوگیری از توسعه نفوذ ایران در این منطقه با آنها کار خواهد کرد. گرچه کشورهای عربی خلیج از توافقنامه‌ای که بین قدرت‌های بزرگ جهان و ایران در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور اخیراً در ویانا حاصل شد استقبال کردند، اما کشورهای خلیج بر ایران اتهام وارد می‌کنند که برای توسعه نفوذش در این منطقه تلاش کرده و در منازعات جاری در جهان عرب مداخله می‌کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در آغاز هفته جاری گفت پالیسی ایالات متحده آمریکا در منطقه خلیج با پالیسی ایران 180 درجه مغایرت دارد و ایران به حمایت از متحدانش در این منطقه ادامه خواهد داد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که در جریان مسافرتش به رهبران عرب قناعت خواهد داد که توافقنامه اتمی با ایران به نفع آنهاست. این در حال است که بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی به نظامیان آمریکایی در ایالت پنسیلوانیا اظهار داشت که دیپلماسی جدی با ایران از جنگ غیر ضروری جلوگیری میکند که آمریکا قیمت آن را خواهد پرداخت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا توافقنامه با ایران را انتخاب بین دیپلماسی و جنگ خوانده، با اشاره به کسانی که از توافقنامه اخیر با ایران مخالفت می‌کنند ابراز داشت. اینها همانهایی‌اند که می‌گفتند جنگ عراق نیز صرف چند ماه محدود خواهد انجامید.
عزیزان،
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
نسبت کمبودی وقت یک دو پیام شنونده های ما را به خانش می گیریم. عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته است در کمیسیون انتخابات اصلاحات لازم به میان آید، و حاجی محمد هاشم از هلمند نوشته است از دای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بی‌طرف نیستند. از همراهیتان تشکر. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه از رادیو آزادی برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شام خوش داشته باشید.